بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. با تقدیم سلام محضر امام عصر ارواحنا له الفدا و همچنین عرض سلام و ادب خدمت سروران معظم و اساتید گرانقدر، از درگاه خداوند متعال قبولی طاعات و عبادات همه بزرگواران رو در این ماه پربرکت مسئلت دارم. امید که در این ایام پایانی ماه پرخیر رمضان الکریم خیرات و برکات عظیم الهی نصیب همه مسلمانان جهان باشه انشاءالله. در ادامه سلسله مباحث نظام موضوعات تاریخی قرآن در بحث امروز در خدمت سروران ارجمند هستم در باب نظام موضوعات مسائل خانواده در قرآن. با رویکرد تاریخی همونطور که مستحضرید، خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی که در سیر تاریخ اشکال مختلفی هم به خود گرفته بود، خاستگاه فرهنگ، تمدن و مهمترین رویدادهای تاریخ بوده. این نهاد با وجود تغییرات ساختاری در دوره‌های مختلف، حتی در دوران عصر مدرنیته، همزمان از ثبات و پویایی خوبی برخوردار بوده و الگوهای پیشرونده‌ای داشته. تحکیم روابط میان اعضا و نقش حمایتی مادر و پدر به عنوان یک حامی به خانواده همیشه هویت داده و کارکرد مثبت این نهاد خرد رو تضمین میکنه. قوام، انسجام و آرامش درونی خانواده عهده‌دار پیشرفت جامعه هم هست. دین اسلام به عنوان یک مکتب انسانساز بیشترین توجه رو به والایی خانواده داره و از این رو این نهاد مقدس کانون تربیت رو خانواده میشموره. نیکبختی و بدبختی جامعه انسانی هم به صلاح و فساد این بنا وابسته است و هدف از تشکیل خانواده در اسلام تأمین نیازهای عاطفی و معنوی انسان از جمله دستیابی به آرامشه. از جمله مسائلی که در جامعه کنونی ما مورد توجه بوده و هست، پرداختن به ابعاد مختلف خانواده و نقش بندی اعضای اون در ساختار اجتماع، دارا بودن الگوهای کاربردی به رشد هدفمند این نهاد کمک میکنه و در این زمینه نیازمند دستیابی به الگوهای خانوادگی بر اساس آموزه‌های دینیه. در این ساحت در سده‌های اخیر و در پی نهضت بازگشت به قرآن، مسائل خانواده از شاخص‌ترین موضوعات مورد بحثه. در این راستا از رویکردهای مختلفی هم بهره برده شده و در پژوهش‌ها از این رویکردها استفاده شده، مثل رویکردهای اجتماعی، سیاسی، اخلاقی و همچنین رویکرد تاریخی که مد نظر ما بوده. از منظر تاریخی قرآن کریم با ذکر داستان زندگی پیامبران الگوهای شاخص رو در اختیار انسان‌های همه اعصار گذاشته و این الگوها بر اساس این رویکرد همیشه انضمامی بودند و بر اساس تجربه زندگی بشر در ادوار مختلف اتخاذ شده. در باب اینکه مفسران حالا قرآن رو با رویکردهای مختلفی بهش پرداختند و تفسیر کردند، یکی از گرایش‌هایی که در سده‌های اخیر معمولاً بهش پرداخته شد در پی نهضت بازگشت به قرآن، همونطور که اشاره کردم، به دلیل اقتضاعات عصر کنونی این رویکرد گسترش زیادی هم پیدا کرد و اون رویکرد تاریخی به قرآنه که در مسائل مختلف این رویکرد خودش رو نشون داده. مسائل و چالش‌هایی که در زندگی روزمره وجود داره، در اجتماع مسلمان‌ها وجود داره و باید به اونها پاسخ داده بشه. یکی از مهمترین مسائل هم مسئله خانواده و تنظیم روابط میان اعضا و فرزند پروری که یکی از شاخص‌ترین موضوعات اجتماعی قرآن هست، در این رویکرد تفسیر پژوهان یا مفسران معاصر بهش پرداختن و اهتمام ویژه‌ای هم داشتن. مشکلات و مسائل مرتبط به خانواده رو بر قرآن عرضه کردن و در پی پاسخگویی به اون بر اومدن. از منظر تاریخی با عنایت به تاریخ زندگی پیامبران مشاهده میشه که خانواده این بزرگواران نقش مهمی در ایفای رسالت اونها داشتن و حتی در قرآن دو بار عبارت ضرب الله موجود داره، اینکه برای تمام مؤمنان چه مرد و چه زن و برای تمام کافران چه مرد و چه زن دو تا الگو معرفی شده. در قرآن کریم حضرت مریم سلام الله علیها و حضرت آسیه سلام الله علیها الگویی برای مؤمنان و همچنین همسران حضرت نوح و حضرت لوط نمونه هایی برای کافران معرفی شدند. در واقع به نوعی هدایت و ضلالت انسان ها را در خانواده ریشه یابی میکنه قرآن کریم و نشون میده که تربیت از اینجا نشأت میگیره و هدایت و ضلالت هم در همونجا پا میگیره و ریشه یابی میشه. اما در خانواده متعالی هم به همچنین زمینه پرورش انسانهای قرآنی فراهم اومده و صحبت از تعالی خانواده که به میان میاد، اعضای خانواده در کانون توجه قرار دارن. اما در روش بررسی موضوعات که ما مد نظر قرار دادیم و روایت‌های تاریخی از اون استنتاج شده، به مقولات مختلفی اشاره میشه. اینکه ما بر گزاره‌ها و روایت‌های تاریخی تکیه کردیم و مواردی از قرآن استخراج می‌کنیم که حتما اشاره به گزاره‌های تاریخی داشته باشه، داستان زندگی پیامبران یا داستان‌هایی که در عصر اونها اتفاق افتاده و یا اقوام و قوم‌های مختلف در اون باب به ما الگو میدن و ما اونها رو استخراج می‌کنیم و بر اساس گزاره‌هایی که استخراج میشه ما به دو شکل می‌تونیم پژوهش رو ادامه بدیم. یکی به وسیله انتخاب کلید واژه که ما کلید واژه‌هایی رو که خانواده رو نشون میده و اعضای خانواده رو نشون میده در دو مقوله باز اینها رو تقسیم بندی میکنیم. یکی مقوله عمومی داره که از کلماتی یا مفاهیمی مثل اهل، ذریه، ازواج، رجل، بنت، نسا و مواردی که عمومی هستن برای اعضای خانواده استفاده شده و یک سری کلید واژه هایی که اعضای خانواده درش بررسی میشن، یعنی به صورت خاص ام، بنت، ابن، اخت، اخ، اب و این موارد با مشتقاتی که دارن اینها در وهله اول استخراج میشن، کلمات و عبارات خارج میشن از همون گزاره های تاریخی و روی اونها پژوهش صورت میگیره. اما یک سری از مباحث تاریخیمون هم هست که از موارد استنتاج میشن، یعنی به صورت مستقیم کلید واژه ها رو ما در نمیابیم بلکه یک سری مسائل رو از همین موارد تاریخی در باب خانواده در میاریم، مثل حفظ خوشنامی خاندان ها که از داستان حضرت مریم سلام الله علیها و حضرت عیسی علیه السلام استنتاج میشه و در باب اینکه نسبت خواهری به خاندان یا دختری به خاندان نبوت میدن مردم نشون میده که این خوشنامی رو مردم در نظر دارن که در باب خاندانهای پیامبر و خانواده پیامبر اینها همچنان در طول تاریخ حفظ شده. اونجا که میگه یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سوء، یعنی وقتی که این نسبت داده میشه به خود حضرت مریم، نسبتی که از باب خاندان نبوت هستی و پاکدامنی اونها و خوشنامی اونها در بین مردم اشتهار داره، نباید این کار رو میکردی و مطهر بودن اونها از هر آلودگی نشان از اون حفظ شأنیت و جایگاه پاکی خانواده ها میده که در اون باید کوشش بشه. همچنین کلماتی مثل برکت، وصایت و حتی وراثت عباراتی هستند که از ساخت خود آیات و مواردی که در باب داستان حضرت ابراهیم که یا حضرت نوح علیه السلام که در باب فرزندانشون دارن دعا میکنن این استنتاج میشه. یعنی بعضی از پژوهش ها و موضوعاتی که ما دریافت میکنیم به صورت مستقیم از کلید واژه هاست و یا حالا اختصاصی هستن یا به صورت عمومی بیان شدن و بعضی از استنتاج ها هم که تاریخی هستن و اشاره به روایت ها و گزاره های تاریخی میکنن برگرفته از آموزه هایی هست که در قرآن اومده و بعضی از سازوکارهایی که پیامبران در خانواده داشتن مثل همین بحث وراثت که آیا رسالت در خاندان اینها به صورت وراثتی هست یا نه و جوابیه‌ای که آیات قرآن بهش داده و و برکت و وصایتی که در اونها هست از این موارد استنتاج میشه که میشه بهش پرداخت و موضوعات جدیدی بابت پژوهش و تتبع در نظر گرفت. اما یک ملاحظاتی در این باب وجود داره که توی روشمندی این کار یا روش پژوهشی که مد نظر قرار میگیره و بسیار هم گسترده هست وقتی که یک دریایی و یک عمقی از موضوعات مختلف از برداشت‌های مختلف میشه از تفسیرها استنتاج کرد، باید ملاحظاتی رو هم در نظر بگیریم. توی این روش پژوهش فقط بر زندگی پیامبران به صورت محض تاکید نمیشه، بلکه مواردی هستن که روایاتی به ما گزارش میدن از قرآن که اینها هم اشاره به مباحث تاریخی دارن یا خود در عهد نبوی حتی صورت گرفته، مثل آیه مباهله که این آیه مباهله خانواده پیامبر رو به ما نشون میده، اشاره میکنه و ما از اون استنتاج میکنیم که روایتی هست که تاریخی هست و ما بر اساس اون میتونیم تکیه کنیم به این گزاره ها. همچنین آیاتی که شأن نزولشون بر پایه موارد تاریخی و گزاره های تاریخی است، مثل آیه حجاب و آیاتی که در این زمینه نازل شدن و ما به گزارش های تاریخی توجه میکنیم از جهت اینکه ایده های قرآنی رو دریافت بکنیم و بتونیم اون رو گسترش بدیم و به اون عمق ببخشیم. وگرنه توی این روش ما به تفاسیر مختلف فعلا مراجعه نکردیم. احتیاج داره که در هر کدوم از آیات و گزاره های تاریخی در شأن نزول اون به تفاسیر مختلف مراجعه بشه و در اختلاف نظری که در تفاسیر وجود داره نیاز هست که تصمیم گیری بشه که توی این روش باید هر کدوم از اینا مورد نظر قرار بگیره که در اختلاف تفاسیر کدوم مورد بوده که مشکوک بوده یا کدوم مفسران در این باب صحبت داشتن یا بالاخره نکته‌ای داشتن که لحاظ کردن یا نداشتن این موارد رو، باید هر کدوم از اونها در این تتبع‌ها حتما لحاظ بشه. توی موارد موردی یا مطالعات موردی اگر بخوایم به عنوان نمونه اشاره کنیم در باب یکی از این مواردی که صحبت شد و یا روشی که انجام شد در این پژوهش ها، اگر بخوایم به صورت موردی مطالعه‌ای داشته باشیم، خدمتتون عرض کنم که در مورد اخ به معنای برادر یکی از مطالعات موردی رو من خدمتتون میگم که انشالله باش بیشتر آشنا بشیم و باب موضوعات باز بشه، شاید ایده نوین و یا بررسی جدیدی در این باب صورت بگیره. در بررسی موارد کاربرد کلمه اخ توی قرآن که این واژه به انواع پیوندها هم اشاره داره، چه نسبی و چه غیر نسبی، گفته شده که 82 بار این کلمه با مشتقاتش در آیات مختلف به کار رفته. این تتبع اولیه است و قدم اولیه در بررسی کلمات قرآنی و واژگان قرآنی این هست که ما تعداد و تکرار این کلمات رو در آیات بررسی بکنیم و تعداد قابل توجهی از اونها نشون داد که تاریخی هستند و مزامین تاریخی در خودشون دارن. ممکنه مفاهیم و معانی دیگه‌ای هم در کار باشه و به موارد دیگه‌ای هم اشاره شده باشه و ازش معناهای دیگه‌ای غیر تاریخی دریافت شده باشه و مد نظر قرار گرفته باشه، اما در مجموع تعداد زیادیشون مضامین تاریخی دارن و بر اساس اون این موضوعات به چشم میخوره که نمونه های از اون رو من خدمتون ارائه میدم. شاید با تعمق بیشتر و بررسی بیشتر ما حتما برداشت های بیشتری خواهیم داشت. مختلف هستن، معانی و مفاهیم مختلفی رو هم میشه ازشون برداشت کرد، اما به هر حال موضوعاتی که ذیل این مجموعه به کار میره میتونه یکی این باشه: تعلق داشتن به پیوندهای نسبی. در داستان حضرت موسی سلام الله علیه علیه السلام در سوره مائده آیه 25 که میفرماید رب انی لا املک الا نفسی و اخی، اون تعلق خودش رو حضرت موسی سلام الله علیه و آله به برادرش نشون میده و به خداوند این عرضه رو داره. یک مورد دیگه احترام به پیوندهای دینی هست که فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، در سوره احزاب آیه 5 اومده که اگر پدرانشون رو نمیشناسید پس برادران دینی شمایند، که در مورد برادران دینی سفارش شده و اشاره شده که احترامشون رو حالا نگه دارین و به عنوان برادر و حتی مواردی که حالا در پی کارهای برادرتون هستین و احتراماتی که به برادر خودتون میذارید برای اونها هم قائل بشین، حتی اگر پدرانشون رو نمیشناسین، یعنی پدرانشون با شما یکی نیستن، که در تفاسیر به صورت مختلف هم آورده شده. تأثیرپذیری های مشفقانه از طریق پیوند خیشاوندی، در جایی که خداوند میفرماید که هود علیه السلام رو به سوی قومش فرستادیم و الى عاد اخاهم هودن، در جایی که میتونه زبان خودش رو بشناسه، تأثیرپذیری های مشفقانه داشته باشه و یک شخصی که از خود اون قوم و قبیله هست میتونه دلسوزانه بهشون منتقل بکنه مواردی رو که لازم هست. مصاحبت‌های منصفانه در میان اعضای خانواده، مثل ان هذا اخی له 99 نعجه در سوره مبارکه صاد آیه 23 آورده شده که یک سری مصاحبت دارن، صحبت دارن، گفتگو دارن و انصاف رو درش باید رعایت بکنن. اینکه در گفتگوی میان اعضا و نسبت‌هایی که خانواده دارن این گفتگوها انجام بشه، حتی اگر دلخوری و ناراحتی هست باید به جهت انصاف نگاه بشه و پذیرفته بشه و در موردش صحبت و بررسی بشه. حتما باید این ملاحظه رو در نظر بگیریم که اگر همه گزاره های مندرج در آیاتی که واژه اخ در اونها به کار رفته استخراج بشن، به صورت فهرستی آماده بشن و شاید دریافتی که از مضامین تاریخی اونها میشه اون رو با اختلاف تفاسیر بتونیم بررسی بکنیم و برش عرضه بکنیم، حتما برداشت ها و مفاهیم بیشتر و عمیق‌تری هم میشه ارائه داد. برای اینکه یک ایده جدیدی بتونه پیش بیاد، بتونه الگوی خوبی ارائه بشه، حتما باید همه اینها دیده بشه و همه گزاره های تاریخی و مضامین اونها میتونن ریز موضوعاتی باشن برای پژوهش بیشتر. در باب این که مطالعه موردی دیگه ای داشته باشم خدمتون، در مورد واژه بعدی هم یک مطالعه موردی اتفاق افتاد که خدمتون عرض میکنم که در مورد واژه اخت هم همین نظر هست که واژه اخت رو در قرآن کریم بررسی شده با مشتقاتش 14 بار تکرار شده این واژه و بیشتر حالا مضامین اون و تعداد قابل توجهی از تکرارهایی که انجام شده تاریخی هست و آیه هایی که مواردی رو نشون میده بر اساس اون موضوعات به موضوعات مختلفی پرداخته، میتونیم توی این موارد استنتاج کنیم. یا مواردی هست که قرآن کریم به صورت مستقیم به اونها پرداخته و یک سری خصوصیات و اصول اخلاقی و الگویی و خانوادگی رو داره عرضه میکنه، یا حتی اشاره میکنه و بر اثر این اشاره هست که ما اون مفاهیم رو برای خانواده الگو میگیریم و ایده میگیریم و اون رو تونیم ارائه بکنیم. یکی از مضامینی که بهش اشاره شده در باب اون دلسوزی مشفقانه ای هست که خواهر حضرت موسی سلام الله علیه و آله در مورد بعد از تولد ایشون دارن که باهاش همراهی میکنن و در کنار رود با اون همراه میشن تا ببینن که این فرزند به کجا میرسه و همونطور که داستان رو میدونیم به قصر فرعون میرسه و اینکه خود خواهر حضرت موسی میاد و با فرعون و همسرش صحبت میکنه که بتونه یک مادر رضایی رو براش در نظر بگیره و بقیه رو کنار بگذاره و حضرت موسی برگرده به آغوش مادرش. از این ناشی میشه که اون حرکت مشفقانه و دلسوزانه ای که خواهر حضرت موسی علیه السلام در اینجا دارند خودشون نشون میده. خواهر در اینجا مادر نمیتونه نقش اساسی داشته باشه به خاطر اون دلسوزی و نگرانی و ناراحتی که از باب از دست دادن فرزندش داره، مسلماً حال خوشی نداره برای اینکه بتونه خودشو کنترل کنه. حالا شاید به نوعی نگرانیش خیلی شدید هست و حال خوبی نداره، اما خواهر با اون حرکت هم دلسوزانش و هم عقلانی بودن تصمیمی که داره میگیره و طرحی که داره میریزه نشون میده که این حمایتگری رو همراه با دلسوزی از برادرش داره، از برادر کوچیکش داره. و البته اینکه با وحی الهی همراهه و اون هدایت الهی درش هست، ولی در این مضمون تاریخی و در این حکایت یا گزاره تاریخی نشون میده که وجود خواهر در خانواده به عنوان اینکه یک راهبرد باشه برای حالا عقلانی بودن تصمیم هایی که گرفته میشه و یا مواردی که لازم هست بهش پرداخته بشه با حضور سایر اعضای خانواده چقدر نقشش مهمه، که در موارد مختلفی هم داریم، نمونه های دیگه هم به هر حال پیدا میشه که میشه ازش استفاده کرد. یکی دیگه هم در مورد همون صحبتی که حالا قبلا هم داشتیم در مورد حضرت مریم علیه السلام، که نسبت خواهری و دختری حالا به خانواده نبوت داده میشه و اون اشتهار به پاک دامنی به دلیل وجود پیوند نسبی با خاندان خوشنام پیامبران باعث شده که مردم اعتراض بکنن به اینکه چرا بدونه حالا ازدواج فرزنددار شدی. این اشتهار به پاکدامنی، این پیوند نسبی رو نشون میده که در مورد این اخلاقیات هم باید مراقب بود و این رو حفظ کرد. اگر که پیوند با یک خاندان مهم و ارزشمند در جامعه برقرار هست، چه نسبی و چه سببی، این الگو رو باید داشته باشیم که در حفظ این خوشنامی بکوشیم و در نیت مردم و در ذهن مردم اشکالی ایجاد نشه. مواردی از این قبیل باز هم هست و همونطور که در مورد اخ خدمتتون عرض کردم، در صورت اینکه همه گزاره ها رو ما استخراج بکنیم در آیاتی که واژه اخت هم درش به کار رفته، اختلاف تفاسیر رو حتما بهش توجه بکنیم و شأن نزول‌های مختلف رو مقایسه کنیم، حتما برداشت‌ها و مفاهیم بیشتر و عمیق‌تری هم میشه ارائه داد. مطالعه موارد دیگه هم به همین ترتیب بهمون نشون میده که ما میتونیم توی قسمت‌های مختلف یک ویژگی‌های خاصی رو از اعضای خانواده چه به صورت کلی و چه به صورت جزئی داشته باشیم. حتی میشه یک شبکه‌ای رو در نظر گرفت که افراد در اون افراد خانواده در اون میتونن با هم ارتباط عقلانی و عاطفی مستمر داشته باشن و این ارتباط ارزشمند باشه و همچنان افراد رو به سوی تعالی پیش ببره، هم به صورت جزئی و هم به صورت کلی یک واحد مستقل باشن که هر کدوم از اونها، هر کدوم از خانواده ها برای پیشرفت و سازندگی اون جامعه حتما مؤثر هستن. پس یک نظام و یک شبکه ای از ارتباطات رو میتونن با هم دیگه ترتیب بدن. توی جمع‌بندی صحبت هایی که حالا داشتیم و اگر موارد مرتبط رو هم در کنارش قرار بدیم، میشه به این نکته دست پیدا کرد که در یک نگاه تاریخی ما ویژگی های خانواده عام رو میتونیم بررسی بکنیم، هم به صورت کلی خانواده رو در نظر بگیریم و یک ویژگی هایی براش در نظر بگیریم، مثل تعادل، توازن، به آرامش رسیدن و مواردی که در قرآن بهش اشاره شده و پیامبران هم به صورت کلی اون رو دریافت کردن. سه بار در قرآن سه تا از پیامبرها به خانوادهشون امر میکنن که حالا یا بنی اقم الصلاة، مثل سخنی که لقمان حکیم به فرزندش میگه که فرزندش رو صدا میکنه و به اون امر میکنه، یا به پیامبر توصیه شده و مواردی از این قبیل که میشه بنیان و اساس خانواده رو بر پایه ارزش‌ها و آموزه‌های دینی و ارزش‌های اخلاقی در نظر گرفت و برای اون ویژگی‌های کلی رو استنتاج کرد. همچنین ویژگی‌های اختصاصی هر کدوم از اعضای خانواده و ارتباطاتی که در درون خانواده وجود داره که عقلانیت و عاطفه رو باید بین اینها تعادل برقرار کرد و از توازن خارج نکرد، چه افراد به صورت اختصاصی و چه خانواده به صورت کلی در جمع باید دارای این خصوصیات و ویژگی ها باشن و نگاه تاریخی و موارد تاریخی که ما در قرآن میبینیم که عرضه شده به صورت الگو و مواردی که در این قسمت داره ارائه میشه، هر کدوم بیانگر این مقولن که توی یک جمع زیسته بشر و مواردی که قرآن کریم داره بیان میکنه، ما میتونیم این تکرار پذیری رو ببینیم در موارد مختلف و در بیانهای مختلفی که قرآن دارن در زندگی پیامبران. این موارد زیست شده و راهبرد ایجاد شده. جهت چی؟ جهت اینکه یک فضای آرام بخش و بالنده در خانواده ایجاد بشه و اصول رفتاری مؤکدی که در نظم تربیتی الهی وجود داره، چه برای دختران و چه برای پسران، در آیات قرآن بهش تأکید شده، مثل اصولی مثلا حیا و عفت که برای دختران شعیب علیه السلام تصریح شده در داستانی که حضرت موسی اونجا میره و اذعان داریم که توی مواردی که حیا و عفت به صورت تصریح در قرآن اومده در این قسمت بود، در همین داستان حضرت موسی علیه السلام که برای همسرگزینی بسیار مهمه. ویژگی هایی که در آیات قرآن اومده بر اساس سیره انبیا و استمراری که در خاندان اونها بوده، مثل پاکدامنی، حیا، عفت و مواردی از این قبیل، میتونه فرهنگ ساز باشه. اولین فرهنگ سازی برای خاندان پیامبران هست و امری که خداوند به پیامبران داره در خانواده خودشون هست که ابتدا باید صورت بگیره و مأموریت داشتند اونها تا خودشون، فرزندانشون رو و دیگران رو به تربیت الهی سوق بدن. حالا اینکه توی اولویت برنامه‌های تبلیغی و خانوادگی اون بزرگواران فرهنگ سازی نماز ابتداءً بوده و تا جایی که مثلا حضرت ابراهیم علیه السلام فرزند و همسر خودش و خانواده خودش رو در یک بیابان خشک و بی‌آب ساکن می‌کنه برای اینکه اونجا نماز رو به پا بدارن، در صراحت در آیه صریح قرآن هست و همچنین براشون دعا می‌کنه و توی تربیت نفسانی اولین و کلیدی ترین مورد رو این قضیه داره که امر به نماز باید بشه. خداوند پیامبرش رو فرمان داده تا خانواده خودش رو به نماز دعوت بکنه، مثل وامر اهل که به صلات. همین اهل و واژه اهل و اهل البیت و اهل بیت که در موارد مختلف اومده نشان از این داره که پیامبران باید به خانواده خودشون هم اول توجه داشته باشن و به اونها امر داشته باشن. یا در مورد حضرت اسماعیل و موارد دیگه‌ای که حالا اینجا جای زمان بیشتری میطلبه که بشه در مورد صحبت کرد و موضوعات و تتبع مستقلی رو درباره هر کدوم از اینها میخواد. تعبیرهای مختلفی که در واژه ام اومده در موارد مختلف، تعبیرهای مختلفی که در واژه انسا اومده درباره واکنش مردان جاهلی نسبت به دریافت خبر حالا دختر بودنشون و داستان زنده به گور کردن اونها، که در همین کلام و در باب دختر بودن و یا پسر بودن هر کدوم از فرزندان اومده. سازوکارهای انتقال جایگاه و کارکردهای پیامبران که حالا توی کتاب مختلف و کتاب آسمانی ما قرآن یکی از موضوعات مهمی هست که در این بیان اومده، یک موضوعاتی رو در باب این که مثلا کلماتی مثل برکت یا اصلا عباراتی مثل برکت و وراثت که قبلا هم بهش اشاره کردیم، آیا فقط در پیوند خیشاوندی بوده و یا به چه صورتی میشه منتقل بشه، به ویژه مثلا پیوندهای پدر و فرزندی، پدر و پسری و یا سازوکارهای دیگه هم میتونه نقش داشته باشه. اینها هر کدوم میتونه موضوعات مختلفی باشه که با گزاره های تاریخی هم پوشانی دارن و تأکید میکنن که این گزاره های تاریخی میتونن مثمر ثمر باشن و میتونن سندی باشن بر مواردی که ما میخواییم به عنوان الگو ارائه بدیم. خود پدیده پیامبری، اصلا جایگاه خاندان پیامبران، یک شکلی هست که آیا این نهادینه و ماندگار در خاندان ها هست یا منتقل میشه، در چه صورتی از یک خاندان به خاندان دیگه منتقل میشه و یا چرا در ذریه یک پیامبر باقی نمونده و به پیامبر دیگری واگذار شده یا منتقل شده، آیا اون ذریه به معنای بازماندگان هستن یا به معنای فرزندان هستن. توی اختلاف تفاسیر ما باید اینا رو مشاهده کنیم تا اون نظام موضوعات خانواده شکل بگیره، یعنی نظامی که ما در نظر داریم برای خانواده که در خاندان پیامبر وجود داره حتما قابل تعمیم و تکرار هست و میشه به موارد دیگه هم منتقل بشه. توی بحث جمع‌بندی ما موارد دیگه هم باید لحاظ بکنیم. توی قسمت انضمامی بودن مباحث، همونطور که خدمتتون هم قبلا عرض کردم، این که مواردی که قرآن داره ارائه میکنه همشون انضمامی هستن، بر اساس تجربه زیسته بشر صورت گرفته و اون حکایت و روایتی که قرآن داره از روایات تاریخی پیامبران ارائه میده برای مسلمان ها و برای انسان های مختلف، بر اساس اون زیستی بوده که مردم داشتن و تجربه‌ای بوده که وجود داشته. پس به خاطر این تجربه تکرار پذیری اون هم امکان داره و تکرار پذیر بودن اون در اعصار مختلف، در اقوام مختلف و در مکانهای مختلف امکان داره. پس توی جوامع انسانی ما میتونیم اون رو باز هم تعمیم بدیم، باز هم تکرارش کنیم و ظرفیت بالایی از اون بگیریم برای اینکه از گزارش‌های تاریخی قرآن یک الگوی مناسبی پیدا بکنیم. به هر حال ایده هایی که در قرآن وجود داره بر اساس مضامین تاریخی بسیار کاربردی هستند و اگر بهش پرداخته بشه به صورت موضوعات مختلف و دسته‌بندی شده و یا در موارد کلی به صورت شبکه‌ای از نظام موضوعات که در کنار هم قرار بگیرن، مسلماً یک دیدگاه جدید و منحصر به فردی میدن برای تقویت شبکه ارتباطات خانواده امروز که از چالش ها و نکات مؤثری هستند که تمام جامعه شناسان و مواردی که الان ما باهاشون در ارتباط هستیم بهش اذعان دارن. ارائه یک الگوی جامع کامل و متعالی که انسان رو به سعادت برسونه، به نیکبختی برسونه، حتما باید ابتدا از خانواده صورت بگیره و ما بهترین منبع رو و بزرگترین و گسترده ترین مفاهیم رو در قرآن کریم میبینیم. اگر که نظام موضوعاتی که حالا در رویکردهای مختلف هم هست در کنار رویکرد تاریخی قرار بگیرن، میتونن بهش کمک بکنن تا این ارتباطات رو تعمیق بکنن و گسترش بدن و اونها رو در یک ارتباط پیچیده و در این حال سالم به سعادت و تکامل برسونن. پژوهش‌های قرآنی اکنون هم حتی اگر در موردش بررسی بکنیم نشون میدن که علارغم بررسی‌های گسترده‌ای که تا الان هم صورت گرفته، در عرصه خانواده پژوهی همچنان جای استفاده از گزاره‌های تاریخی خالیه و بر این اساس برای اینکه از مضامین قرآن بیشتر بهره‌گیری بشه و بیشتر استفاده بشه، باید به رویکرد تاریخی آیات توجه بیشتری داشته باشیم. با استفاده از ابزار و امکانات و مواردی که اکنون در پژوهش و تحقیق هم بیشتر استفاده میشه، سرعت کارهای تحقیقی و پژوهشی میتونه بالا بره. با استفاده از روندهای آموزشی و یا پژوهشی، پژوهشگران محترم میتونن حالا با علاقه‌ای که دارن باز هم به قرآن رجوع کنن و بر اساس اون نهضت ابتدایی که شروع شده و رویکردهای مختلفی رو داره صورت میده که چالش‌ها و مسائل جدید امروز رو به قرآن عرضه بکنن و پاسخ‌های متناسب رو دریافت بکنن، انشاءالله که استفاده بشه و توجه بیشتری به این قسمت قضیه هم داشته باشیم. امیدوارم که این ایده هایی که در مبحث امروز مطرح شد، عناوین پژوهش های گسترده بعدی در موضوعات خانواده باشن که بهشون انشاءالله پرداخته بشه، بیشتر در موردش بحث بشه، بسیار هم مورد نیاز جامعه امروز ما هستن. از دست اندرکاران پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی که چنین فرصت‌هایی رو در اختیار قرار میدن برای ارائه پیشنهادات تحقیقی سپاسگزارم و برای ایشان از درگاه خداوند متعال توفیق روزافزون مسئلت دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.